خیلی از این سازمان های دیگه. پس ساده از کنار این یه پیج ساده، یه کانال، که تو فضای مجازی هست و در مورد مدلینگ، در مورد فروش لباس، نمیدونم بحث آتلیه ها، بحث نمیدونم تاتو، بحث های دیگر رو دارن مطرح میکنن. خیلی راحت از کنار اینها نباید بگذاریم. فکر نکنیم که حالا این یه نوجوانی، یه جوانی میره تو این آتلیه یه عکسی میگیره و تمام شد. نه، شده، هست، دیده شده، پرونده هایی بوده که جوان ما رفته و به منجلاب کشیده شده و بعد که حالا برگشته کلی به مشکل برخورده. اگر ما حتی این مجرم ها رو هم دستگیر کنیم، این مجرمانی که باعث و بانی این اتفاقات شدن دستگیر کنیم، آیا آبرویی که از این جوان، عمری که از این جوان ما رفته، آیا بر میگرده؟ خب مسلمان بر نمیگرده. بس خانواده های از ما توجه کنن، حتما نظارت کافی رو عمل کرده مجازی فرزندان خودشون داشته باشن.
خب این موضوع اینه که خانواده خودش مسئله داره، ما باید مسئله خانواده رو نگاه بکنیم. به نظر من سوال دکتر نویدی مقدم، خانواده های ما اون دانش لازم در برخورد با کجروی های بچه ها یا تمایلات جوانان و نوجوانشون رو ندارن و دیگه مثل جامعه قدیم و سنتی هم نیست که حرف شنوی آنگونه وجود داشته باشه. چگونه میتوانیم این تغییر رفتار و تغییر نگرش رو به عنوان یک نگرش فرهنگی در جامعه جا بیاندازیم که خانواده ها بتونن با اطمینان خاطر بیشتری این دوران گذار تلخ و سخت رو در کنار نوجوانانشون سیر کنیم؟
من خیلی تشکر میکنم. در صحبت های شنونده خوبمون که داشتن صحبت میکردن و از نظر فرهنگ سازی و ایجاد یک فرهنگ و زمینه ها و بستر فرهنگ توش وجود داشت که جناب سرهنگ به خوبی اشاره فرمودن و حضرت عالی، من برمیگردم به ریشه و خواستگاه های این اتفاقاتی که یه مقدار من میخوام امروز تاریخی حرکت بکنم.
من خیلی مناسب به حال بگیم که ما تا دانش نداریم دچار مشکل میشیم. این حرفای تکراری بزنیم و هی بخوایم بر تبل چیزی بکوبیم که واقعا هیچ اثری نداره، راه به جایی نمیبره. منم معتقدم باید دانشمون رو بسازیم.
به هر حال خانواده بستر اجتماع ما هستش، یعنی ما اگر خانواده رو نتونیم درست هدایت بکنیم یا خانواده خوبی نداشته باشیم که سالم باشه، خب مشخصا خواستگاه جرم جنایت از داخل خود خانواده شروع میشه. خب وقتی ما تحقیقات میدونیمون رو بررسی میکنیم میبینیم خانواده اولیه، دومین چیزی که توش وجود داره کودک آزاریه. وقتی کودک آزاری وجود داره، شما چه تمرکز و توقعی دارید از خانواده که یک فرزند خوب مثلا از داخل اون خانواده بیاد بیرون؟ یا مثلا
اتفاقا هم نمیدونن دارن فرزند آزاری، فقط فکر میکنن تنبیه کردن فرزند آزاری یا نمیدونم تعرض جنسی فرزند آزاری، در حالی که یک پروسه 10 20 جمله‌ای هست که اونها هم اصلا فرزند آزاری ما اطلاع نداریم.
دقیقاً.
سیگار کشیدن جلوی بچه نوعی موقع ما نمیدونستیم. و حالا حسابشو بکنید، شما وقتی به عنوان پدر خانواده یا مادر خانواده خودت داری میری چت میکنی، در واقع داری زمینه ها رو فراهم میکنی در پنهان بچه تو هم چنین کاریو بکنه. بعد میگیم چرا بچه ما داره به این سمت و سون میره؟
بله، و داریم ترغیبش میکنیم. کاملا درست، داریم ترغیبش میکنیم برای ایجاد یک فرصت جرم داریم بهش میدیم. محل سکونتی که ما داریم با اون کاری که فرزند ما در آینده میخواد انجام بده در ارتباط هست، یعنی اون داره یاد میگیره، الگوگیری میکنه تا اون تو اون فضا بتونه دوباره این رو شبیه سازی کنه. چون یادگیری همراه با تقلیده. یکی از مواردی که خیلی میتونه به ما کمک بکنه توزیع ثروته. ببینید فقر و ثروت هر دوتاش ما داریم تو ارتکاب جرم. یعنی کسی که میتونه فقر داشته باشه و ارتکاب جرم داشته باشه، کسی هم که اصلا فقر داشته باشه و ارتکاب جرم نداشته باشه، همون صحبتی که داشتیم.
یعنی فقر نمیتونه دلیل بر این باشه که اگه بچه جنوب شهر هستی پس حتما سارق خواهی شد. اصلا این چنین چیزی
نمیتونه همچین چیزی باشه.
یا اگه بچه شمال شهری پس اصلا سارق نخواهی بود.
همینطور
عملا پرونده ها نشون میده که ما در هر دو مورد داریم.
متاسفانه ما میایم سوگیری میکنیم، حتی در پژوهشامون میریم جایی رو انتخاب میکنیم یا مثلا حاشیه‌ای رو انتخاب میکنیم، میگیم اینجا ارتکاب جرمش بالاتره، سر کوچه مثلا 5 نفر 6 نفر وایسادن. خب اینا وقتی بررسی میشه، خب ما میبینیم که باید یه مقدار بریم جلوتر. ما باید تقسیم بندی داشته باشیم. من تو تقسیم بندی خودم معمولا برای افرادی که از این دست هستن سه نوع رو در نظر میگیرم. بزهکاری رو در فضای زیرزمینی میگم یه دسته بزهکاران عمیق هستن، بزهکاران متوسط و بزهکاران خفیف. خب بزهکاران عمیق همون یقه سفیدای ما هستن که معمولا در میرن، یعنی ما نمیتونیم اینا رو اصلا گرفتارشون بکنیم. خب اینا خطاهاشون هم سنگین تره،
یعنی اینا سود اصلی رو دارن از ایجاد اون شبکه
مافیایی هستن،
ولی اصلا ردی نمیگیرن.
نه باندی هستن، مافیایی هستن و سایر افراد قربانی هستن، یعنی اونا حالت ستمگرانه حتی دارن رفتار میکنن و افراد دارن قربانی میشن تو این حوزه. بزهکاران متوسطمون معمولا دستشون رو میشه، چون معمولا کیشون در سطحی هست که اینا دستشون رو میشه، خب سازگاریشون هم با محیط کم هستش. خیلی سارقین رو ما داریم، حتی افرادی که
هم اکثریت خاموشن دیگه،
اعتیاد مثلا سوء مصرف مواد دارن، منحرفان جنسی که ما داریم، کلاهبردارانی که داریم، یا حتی افراد روانپریش که من در ابتدای عرضم از آیزنک یاد کردم، گفتم اون نظریه شخصیت وقتی مطرح شد اومد گفتش که ما افراد روانپریش پیوند خاص عصبی ندارن، یعنی خیلی وقتا طوری رفتار میکنن که این رفتار دست خودشون هم نیست، به خاطر اون بالا و پایین شدن عصب رسانه ها. خب وقتی مواد مخدر یا سوء مصرف مواد برای اینا ایجاد میشه، دیگه کنترل نداره رو رفتارش. وقتی کنترل نداره نمیتونه توجه لازم رو داشته باشه. وقتی کنترل نداره اولا قدرت پیشبینیش مختل میشه و ادراک شرایط وقوعش به هم میخوره، از نظر تحصیلی به هم میخوره، از نظر شغلی به هم میخوره، حتی شغلش میره به این سمت که بتونه از اینجا درآمد ایجاد بکنه. و متاسفانه زمانی که ما میخوایم از این قضیه بیاریمش بیرون، میبینیم که غرق شده و درگیر شده و فشار زیادی رو
به دوش داره. بعد از مرگ سهراب هست یک تلفن هست بشنویم، برمیگردیم به استودیو.
وقتی ما میبینیم که خیلی از آتلیه ها هستن که دارن کار میکنن، بعد قیمت ها متفاوته، شکل های متفاوته، از طرف دیگه پایگاه های اینترنتی هستن که تبدیل میکنن آتلیه های با قیمت های پایین تر رو، خب مسلما مردم میان به اون سمت و ترجیح میدن که از عکس های اون آتلیه ها استفاده کنن، به خصوص این که الان هم خیلی عادت کردن دوستان که عکس های پروفایل داشته باشن، عکس های اینستاشون متفاوت باشه، خب میان از اون استفاده میکنن. خب خیلی وقت اتفاق میفته توی همین آتلیه ها مواد مخدر هست، آشنایی با مسائل مختلف هست، این اتفاقا میفته. و فهم خواستم بگم که برای اینکه این وضعیت پیش نیاد و مردم هر چیزی رو از راه قانونی و مجاری عرف خودش استفاده کنن، چه پیشنهادی داریم و چه توصیه‌ای به ما میکنید؟ ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
با عرض سلام، خسته نباشید، حسین پور هستم. در رابطه با اینترنت میخواستم بگم الان یک راهی ایجاد شده که از طریق اینترنت خیلی از خلاف ها و جرم ها شکل میگیره و اگه خب مامورین مسئول آگاه نباشن، این شبکه ها همینجور گستره تر و گستره تر میشه و باعث افزایش هرچه بیشتر فساد توی جامعه میشه. یکی از مسائلی که وجود داره همین فروش مواد مخدر هست که از طریق اینترنتی میتونه صورت بگیره و خب اینجوری باعث میشه که این مسافت ها هم حتی دیگه معنایی نداشته باشه با وجود اینترنت. میخواستم از کارشناس برنامه‌تون درخواست بکنم که بیشتر در این رابطه توضیح بدن تا ما هم در این زمینه آگاهی بیشتری داشته باشیم.
سپاسگزارم که با ما تماس گرفتید و سوالات و پیشنهادات خودتون رو مطرح فرمودید. خوشبختانه جامعه اینقدر آگاه شده که خودش آگاهه. ما در تلفن ها هم شاهدیم که خودشون میدونن چه اتفاقی افتاده و سوال خاصی هم مطرح نمیشود، بلکه خودشون واقف هستن. اما اینکه چه کار کنیم که به راه حل های مناسب تر برسیم، هممون با هم دیگه به سطح منطقی برسیم، این خواسته مساعد و مناسبی هستش که در تقسیم بندی های علمی که جناب دکتر نویدی مقدم، جناب سرای شکیب مطرح فرمودن فکر میکنم پاسخ سوالات خودتون رو بهتر دریافت خواهید کرد. میونت اون خلافکارها که صحبت کردید، عمیق رو فرمودید که یقه سفیدها هستن، متوسط رو هم فرمودید که جزء اکثریت خاموشن و لو میرن، اما این حوزه خفیف چه کسانی هستن؟
خواهش میکنم. ببینید معمولا دامنه جرمشون پایین تره، اگرچه به نوعی دارن جرم رو انجام میدن. افرادی که ضرب و شتم دارن، همسر آزاری دارن در نوع خفیف خودش، یا حتی دل دزدی میکنن، مثلا کارهای کوچیک. من این رو میخوام تقسیم بندی رو ببرم به سمت یک مصداقی که داشتم، یک مراجعه که داشتم، که این مراجعه الان یکی از افراد تحصیل کرده است و با کسب اجازه از ایشون من میخوام امروز در یک رسانه ملی من این رو مطرح بکنم. فردی که در یکی از به هر حال دستگیریایی که داشتش به جرم حالا دل دزدی که داشت جزء بزهکاران خفیف قرار می گرفت، به خاطر اینکه تحصیل نداشت، تحصیلاتش رو در ابتدا رها کرد و به واسطه خانواده مشکل داشت، فرصت جرم براش ایجاد شده بود و رفته بود به سمت فضایی که در همین آتلیه‌های زیرزمینی تصاویری از اون گرفته میشد، حتی به مواد مخدر سوء مصرف مواد داشت، الکل داشت، حتی در باندهای خاصی این جابجا میشد این فرد، یعنی به عنوان یه فرد شاخص ازش یاد میشد و این معمولا جابجا میشد. خب زمانی که این ارجاع داده شد به ما و قرار شد که کار روانشناسی رو این انجام بدیم، اولین چیزی که ما بررسی کردیم دیدیم که این کنترلش دچار مشکل هست، یعنی فضایی که از بیرون براش ایجاد شده بود، کنترل بیرونی که روی این انجام میشد، خود کنترلیش اصلا به هم ریخته بود و از بیرون کنترل میشد، یعنی محیط این رو کنترل میکرد، افرادی که به هر حال توی اون باند بودن این رو کنترل میکردن. زمانی که ما سعی کردیم که خب این اگر آزادم میشد بعد از اون طی دوره محرومیت و اون دوره سپری شدنش، برمیگشت دوباره با یک جرم سنگین‌تر باید وارد فضای جامعه میشد، به هر حال میدیدیم که این اتفاق میفته و یکی دو دفعه این قضیه اتفاق افتاده بود. این بار ما ورود پیدا کردیم و یه کار پژوهشی هم روی ایشون انجام شد. به هر حال زمانی که ما تونستیم سطح گوش به زنگیش رو نسبت به موقعیت گذشته خودش یه مقدار کاهش بدیم، فشارش رو کم بکنیم، حتی موارد روانپزشکی که لازم داشت ورود پیدا کردیم، بحث کنترل رو ایجاد کردیم و زمینه تحصیل رو برای این فرد فراهم کردیم، زمینه شغل رو برای این فرد فراهم کردیم، تونست ورود پیدا بکنه و یه فرد شاخصی بشه در جامعه خودش، یعنی از اون فضا فاصله بگیره. من به نظرم میرسه که یه مقدار ما روی باور کنترل درمی که من ابتدای عرضم هم داشتم بیشتر باید دقت بکنیم، یعنی منبع کنترل افراد اگر درست تغذیه نشه یا از جای درستی تغذیه نشه میتونن برن به این سمت و سو. پس بنابراین ما افراد رو یه مقدار بهشون کمک بکنیم، دولت مردم کمک بکنن، افراد خیر جامعه کمک بکنن، به فرد ماهیگیری رو یاد بدیم.
یعنی شما معتقد هستید که ببینید توی صحبتتون آقای دکتر یک نکته اشاره فرمودید که خیلی ذهن منو مشغول خودش کرد، بس توزیع ثروت بود. یعنی در واقع جوان به واسطه اون ذهنیت پاکی که داره همواره هر چیزو به دنبال عدل میگرده در جامعه، وقتی نگاه میکنه میبینه توزیع و توزیع ثروت یکسان نیست، سوال براش پیش میاد، حالا میخواد اون الگوی ثروتی رو ایجاد بکنه و میفته تو دام این در واقع سازمان یافتگی جنایتکارانه در فضای مجازی، که من حتما از جناب سرهنگ میخوام توی فرصت باقی مانده اول اون پیشنهاداتی رو به هشدارها رو بدن، که چون تو پایان برنامه فرصت زیادی باقی نمونده. چیزی که برای من وجود داره، سوال شما منظورتون اینه که با تصحیح وضعیت فرهنگی کل جامعه ما میزان آمارمون در این زمینه کاهش پیدا میکنه دیگه.
و به خود فرد کاملا درسته، و به خود فرد این قدرت رو بدیم که خودش تصمیم بگیره انتخابهای خودش رو، یعنی اگر فرصت جرم تبدیل بشه به فرصت شغل، ما میتونیم به فرد این انتخاب رو بدیم کی بعدش میاد از یک زندگی خوب.
خیلی نکته جالب و جذابیه. تمام شاید مأموریت ما در این برنامه این است که اگر فضای مجازی داشته باشیم، فضای مجازی پاک داشته باشیم. در وجود فضای مجازی پاکی که فرد میاد و از امکانات این فضا استفاده میکنه، همه هدف برنامه هشتگ گفتگو این است که ما به کمک هم دیگه، دولت مردان، خانواده و خود جامعه هدف برن به این سمت و سو. از عزیز بزرگوارم جناب سرهنگ شکیب، رئیس محترم اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا سوال می‌پرسم، هشدارهایی که ما باید دقت بکنیم ابتدا چیست و بعد چگونه باید به سمت اینترنت پاک حرکت کنیم؟ اون فضا فضایی که اگر جوانها واردش بشن خیالمون راحت باشه که در فضا و بستری اقتصادی دارن کار میکنن، دارن توانایی خودشون رو نشون میدن و کمتر تمایل پیدا میکنن به سمت جرائم سازمان یافته برن.
من اجازه میگیرم از شما،
من
یه بحثی تو صحبت های من مغفول موند، حالا احساس میکنم که نگم یه طوری ابتر
میموند.
ببینید ما جرائم، چون آقای دکتر نویدی لطف کردن در مورد ویژگی های شخصیتی مجرمان صحبت کردن، ویژگی های جمعیت شناختیشون هم توضیح دادن، یه مورد مثال زدن در مورد اینکه حالا تحصیلاتش پایین بوده یا هر چیزی. ببینید ما جرائمی که تو فضای مجازی داریم در موردشون صحبت میکنیم دو نوع جرم هست. یکی جرائم صرف سایبری هست، جرائم صرف سایبری مثل حملات سایبری، مثل که بین مردم به هک و نفوذ و این چیزا مشهور هست. خب ویژگی های افرادی که به این جرائم، به این نوع جرم ها، جرائم صرف سایبری روی میانن، خب متفاوت با جرائمی، با اشخاصی هست که به جرائم در بستر فضای سایبر روی میانن، خب متفاوته. معمولا افرادی که تو جرائم صرف سایبری، جرائمی که کاملا سایبری هستن فعالیت میکنن و مجرم هستن تو این حوزه، خب افراد تحصیل کرده ای هستن، افرادی هستن که هوش بسیار بالایی دارن. تحقیقاتی حالا در این مورد شده، دکتر بیشتر در جریان این تحقیقات هستن، ویژگی های جمعیت شناختی مجرمین سایبری با مجرمین عادی تفاوت خیلی معناداری دارن. مجرمین سایبری نه مجرمینی که تو بستر سایبر دارن فعالیت میکنن، مثل آتری هایی که گفتیم، مثل نمیدونم کسایی که مواد مخدر تو فضای سایبر میفرن، نه اینا کسایی هستن که بستر سایبر دارن
استفاده
میکنن. ولی جرایم صرف سایبری مثل بحث هک، مثل بحثای حالا فیشینگ،
اینا رو جدا بکنیم،
اینا اصلا جدا هست، خیلی اصلا باهوش اکثرا تحصیل کرده و این موارد هستن. مورد بعدی که الان من
اما قربانیان، ببینید موضوع اینجاست، اونها باهوشن اما قربانیانشون کم هوش هستن.
قربانیان این جرائم هم افراد کم هوشی نیستن، نمیشه گفت که افرادی هستن که نه تحصیل کرده نیستن یا هوش پایینی دارن.
منظور من باسوادی با کم هوشی فرق داره، میتونه استاد دانشگاه باشه کم هوش باشه.
احسن،
من میتونه شما سطح سوادتون کم باشه اما بسیار باهوش باشید.
جناب اسماعیل من اینو خدمتتون عرض کنم، ببینید قربانیان این فضا افراد ناآگاه هستن، افرادی هستن که نه اینکه نمیدونن، میدونن ولی فراموش میکنن. حالا ما تو پلیس فتا تذکر میدیم، یادآوری میکنیم، آگاه سازی میکنیم برای این افراد، ولی افرادی نیستن که واقعا نمیدونن، یا افرادی هستن که معمولا فراموش میکنن. ما چندین بار تو مصاحبه های مختلف، تو هشدارهای مختلف، مثلا توی مورد من مثال بزنم، تو بحث این کلاهبرداری های ATM کلی هشدار صدا و سیما داده، قوه قضاییه داده، پلیس فتا داده، همه تو این حوزه، ولی میبینید که یه فرد تحصیل کرده ای با یه تماس تلفنی میره پای ATM و دوباره کلی پول از دستش میره. خب پس نتیجه میگیریم که اینا افرادی هستن که توجه نمی کنن. اینطوری بگم،
من دیگه بحث تمکاری رو، من چون دارم این فرهنگ تمکاری وقتی با بشه، وقتی همه چیزمون بشه،
من نخواستم تو این حوزه،
نه با آسیب شناسی داریم ما رسیدیم توی برنامه بارها صحبت کردیم، یکی از جاهای نفوذی که وجود داره تحریک حس تمکاریه، یک جایزه بزرگ، یک دروازه ای از یک چیز خیالی برای فرد باز میشه و خب او انقدر چشم نواز هست، عقل میره به کناری و در واقع اون کم هوشیه میاد بالا. بله بله، طرف نگاه میکنه فوق لیسانس داره، دکترا داره حتی، و من مطب داره یا شرکت داره، ولی فریب خورده. داشتیم، خودتون میدونید که پرونده‌ای وجود داشته و تهش که نگاه میکنید یک جا شروع میکنه طمع ما، اون بحث قدرت طلبی، اون شأن اجتماعی، من برترینم، من زیباترینم، من نمیدونم قدرتمندترینم. همیشه ما با اینا روبرو بودیم دیگه. چون 5 دقیقه تا پایان برنامه مونده، میخوام ابتدا به این مسئله که میخوایم اشاره هشدارها رو حتما بفرمایید. آقای دکتر شما هم یک جمع‌بندی بفرمایید.
من بازم اجازه بدید یک دقیقه در مورد موضوعی توضیح بدم، بعدن بریم سراغ هشدارهامون. ببینید یکی از دلایلی هم که حالا آقای دکتر لوت کردن، دلایل گرایش به جرم رو تو فضا، تو فضای حقیقی و فضای مجازی توضیح دادن. من یک مورد که مغفول مونده بگم
خدمتتون،
بحث احساس گمنامی در فضای مجازی هست. ببینید این احساس هست که باعث میشه مجرمین به این سمت میان، فکر میکنن که اگر در فضای مجازی بیان سرقتی انجام بدن خب مخفی میمونه، غافل از این که نه، حالا افرادی هستن که این فضا رو شبانه روزی دارن رصد میکنن و
سرنخ‌های اینترنتی رو دریافت میکنن.
100%، حتی من به یقین و به جرس قاطع دارم اینو میگم که خیلی از اتفاقهایی که جرائمی که تو فضای مجازی رو اتفاق میفته خیلی بیشتر از فضای حقیقی کشف میشن و به نتیجه میرسن. چرا؟ چون حتما سرنخهایی تو فضای مجازی به صورت فنی، به صورت حالا علمی پیدا میشه. بریم سراغ هشدارها هم نگه
خواهش میکنم زمان بسیار اندک هستش.
چشم. خانواده های عزیز توجه کنن، ما همونطوری که آلبوم های خانوادگی خودمون رو هیچ وقت نمیدیم افراد غریبه ببینه، بس عکس های شخصی خودمون رو تو فضای مجازی، تو شبکه های اجتماعی در معرض دید بقیه قرار ندیم. توجه کنیم که وقتی که ما یک تصویری از خودمون رو به صورت حالا عکس پروفایل یا هر تصویری به صورت یه پست داریم منتشر میکنیم، افرادی هستن که از این عکس ها سیو میکنن، ذخیره سازی میکنن و بعدها میتونن از این عکس ها سوء استفاده های مختلفی بکنن. در استفاده از شبکه های ببخشید اجتماعی حتما تنظیمات امنیتی و خصوصی رو انجام بدیم و راه رو برای نفوذ اشخاصی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن به عنوان مجرم باز نذاریم. هیچ وقت در مورد پرداخت های آنلاین، در مورد کارت های بانکیمون، رمز دوم ما، رمز اول ما به عنوان یه همینطوری که ما مسواکمون رو به کسی نمیدیم چون وسیله شخصیه، هولمون رو به کسی نمیدیم، رمز ما هم تو بحث کارت های بانکیمون مثل همین وسایل شخصی هست، حتما با دقت نگهداری کنیم، به موقع و در بازه های زمانی مختلف عوضش کنیم و تعویض کنیم این رمزها رو که انشالله به مشکل بر نخوریم. به افراد آنلاین تو فضای مجازی اعتماد نکنیم. یکی از دلایلی که جرائم اتفاق میفته بحث اعتماد نابجاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر نویدی مقدم دو دقیقه فرصت دارید که جمع‌بندی بفرمایید.
خیلی متشکرم. تشکر میکنم از حضرت عالی و مهمان گرامی جناب سرهنگ شفیع. من به نظر
صدای کاغذ های جمع سرهنگ هست دارن جمع میکنشن
به حال من این رو میخوام عرض بکنم که به نظر میرسه که ما یه مقدار دوباره باید برگردیم به فضای خانواده، به بستر فرهنگ خانواده، اهمیت نقش والدین، یه مقدار والدین بیشتر دقت کنن تو انتخاب همسالان. گروه پیر بیشترین تأثیر رو روی فرزندانشون داره، حتی اگر جایی میخوان برن عکس بگیرن با فرزندانشون برن، با هم همراهی بکنن. به هر حال فضای مجازی فضای اشتراکی است، خوبه که خانواده ها در اون فضا نظارت داشته باشن و اینکه به هر حال مربیان مدرسه هم تو این حوزه و مربیان دانشگاه، اساتید دانشگاه، همه عزیزان همه باشن و به فرزندان بیاموزین که شرطی شدن و غیر شرطی شدن در این فضا میتونه چه عواقب و چه عوارضی رو داشته باشه، یادگیری هایی که اتفاق میفته چه فضایی رو میتونه ایجاد بکنه و ارزیابی های اخلاقی رو به افراد آموزش بدیم تا بتونن از ناکامی ها و گرفتاری ها فاصله بگیرن و یک خانواده سالم ایرانی انشالله داشته باشیم.
انشالله. سپاسگزارم. در این برنامه هشتگ گفتگو ما به جرایم سازمان یافته در فضای زیرزمینی و فضای مجازی پرداختیم، مواد مخدر، بانتهای فساد و فحشا و چیزهایی که در فضای دیجیتال و فضای مجازی این روزها بیداد میکنن و لزوم هوشیاری خانواده و افراد رو میطلبه. دو مهمان گرامی برنامه ما دکتر نویدی مقدم، روانشناس تربیتی، استاد دانشگاه و متخصص در فضای سایبر و روانشناسی، و همچنین جناب سرهنگ شکیب، رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتح ناجا حضور داشتن و پیشنهادات خودشون رو برای حفظ حریم خانواده مطرح کردن. همچنین در دل این برنامه هشدارهایی رو دادن که بسیار ساده هست اما عملکردی و کاربردی. امیدوارم که همه ما بتونیم به عنوان شهروندانی فعال و آگاه از این دام رهایی پیدا کنیم. این هشتگ گفتگو بود که تقدیم شما شد.
برنامه هشتگ گفتگو رو از رادیو گفتگو تقدیم شما فرهنگتگان ارجمند کردیم. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لطفاً همچنان با ما باشید با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز، میان برنامه سمت اندیشه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم که اختصاص داره به بخشایی از صحبت‌های مقام معظم رهبری.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
هدف فشارهای دشمنان هم سیطره بر کشور عزیز ما ایران است، همچنانی که بر بعضی از کشورهای روسیه منطقه سیطره و تسلط دارد. فشار اقتصادی تحریم است، جلوگیری از همکاری کشورها در زمینه‌های اقتصادی با ماست. این فشارها رو وارد می‌کنند. نتیجه‌ای که اونها میخوان از فشار اقتصادی بگیرند، این رو درست توجه کنید. مسئله اونها از فشار اقتصادی و تحریم زیر فشار قرار دادن صرفا دستگاه دولت و حکومت نیست. میخوان ملت ایران رو به سطوح بیارن. به خیال خودشون میگن ملت ایران رو به سطوح بیاریم تا نظام اسلامی ناچار بشود تسلیم زورگویی های ما بشه. هدفشون اینه که این هدف به توفیق الهی و به فضل الهی و با تلاش مسئولین و با همت مردم انشاءالله به کلی ناکام خواهد موند. نقطه قوت رو تبدیل میکنن به یک نقطه چالش آفرین، برای اینکه این نقطه قوت رو سلب کنند، از او بگیرن. این کار روانی است، این یک کار روانی کاملا ریشه‌ای و مهم است که یک ملت رو نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند. امروز جوانان ما توانستند به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.